بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. درباره این که خداوند مهربان دنیا رو برای بندگانش به عنوان تجارتخانه بنا کرده، و سرمایه های تجارتی کاملی هم در اختیار عبادش قرار داده. کلیاتی در جلسات گذشته بیان شد. همه مطالب هم متکی به آیات قرآن و روایات بود. دو مطلب در این زمینه باقی مانده. که پرونده این دو مطلب در قرآن کریم و در روایات گسترده است. با یک دهه، با دو دهه، این پرونده خونده نمیشه. یکی درباره بندگانشه که این تجارتخانه رو، این سرمایه ها رو خوب فهمیدن و خیلی خوب هم تجارت کرد. یکی از آیاتی که به این معنا اشاره کرده آیه‌ای در سوره مبارکه فاطر، که در پایان اون آیه می‌فرماید تجارتاً لن تبور، این بندگان من تجارتی کردن که در این تجارتشون کسادی و کمبود و ضرر و زیان و خسارتی اصلا به وجود نمیاد. لن تبور، نه به وجود نیمد. یه طبع تجارتشون امتناع از این داره که کمبود و کسادی و ضرر و زیان درش به وجود بیاد. یه نوع تجارتیه که تمام درهای کسادی و ضرر به روش بسته. که حالا در جلسات بعد اگر خداوند توفیق عنایت بکنه این آیه رو کاملا توضیح میدم. همین جلساتی که دنبال این جلسات در دهه های دیگه برپا میشه، یکیش فرداست در حسینیه هدایت. چون علاقه دارم این بحث و همه جوانبش رو بررسی بکنم کامل بشه، از زودتر به صورت دو جلد سه جلد کتاب بیرون بیاد. به بحثیه که مستقلن کتابی دربارش ندیدم یا نداریم. این عنوانی هم هستش که در نهج البلاغه میبینیم درباره دنیا. حضرت می‌فرماید متجر و اولیاء الله، این دنیا تجارتخانه عاشقان خداست. تحت همین عنوان دنیا تجارتخانه. خب اولیای خدا مردمی هستن، یا به عبارت بهتر مردان و زنانی هستن. چه این محل رو خوب فهمیدن، هیچ وقت نگاهشون به این دنیا نگاه کوتاه و محدود نبود. به خطبه‌ای دارن امیرالمؤمنین، بسیار خطبه مهمیه. این خطبه رو من یادداشت کردم که می‌فرماید انما دنیا منتها بصر الاعمى لا یبصر من ما وراءها شیئا بل بصیر ینفذ بصرها و یعلم ان الدار وراءها. چه تحلیل عالمانه و روانکاوانه. شما یقین بدونید ما در کره زمین تا حالا روانشناسانی قویتر و بهتر و کاملتر و جامعتر از انبیاء خدا و ائمه طاهرین نداشتیم. کسی مثل اونها پیچیدگی های درون مردم رو تحلیل نکرده. شاید بشه گفت 90% از روایات اخلاقی ما که در تقسیم بندی مرحوم مجلسی 10 جلد شده، 5000 صفحه، تحت عنوان کتاب الایمان و الکفر، بر مبنای روانکاوی از انسانه. چرا خوبه؟ چرا بده؟ چرا حسوده؟ چرا حریصه؟ چرا بخیله؟ چرا متکبره؟ دواش چیه؟ مطالبی که روانشناسان اروپایی و امریکایی کنارش لنگن، یعنی خود اونایی که خیلی گسترده روانشناسی و روانکاوی رو بحث کردن، خودشون گرفتار خیلی از این بیماری های روانی هم دارم. من کتاباشون خوندم، یکی از چهره‌های معروف این علم اسمش مانه که خیلی هم زحمت کشیده، 2 جلد کتابش، 2 جلد 600 صفحه تو دانشگاه‌های دنیا کتاب درسیه. من شاید 38 سال پیش وقتی این کتاب در اومد خریدم. اما روانکاوی اینا کجا؟ روانکاوی نهج البلاغه کجا؟ روانشناختی اینا کجا؟ روانشناختی امام باقر و امام صادق کجا؟ اینا بچه کلاس اول ائمه و انبیا نمیشن. علتش هم اینه که پروردگار عالم کل کتاب وجود انسان رو جلوی انبیا و ائمه باز کرده، خوب میشناسن انسان رو. اولیاء خدا، عاشقان خدا طول تاریخ مردان و زنانی بودند که انصاف به خرج دادن، حق رو در همه شؤونش از زبان انبیا و ائمه طاهرین پذیرفتن. خیلی جالبه که قرآن تو سوره حجرات میگه شک کم نکردن، یقین خیلی سرمایه عظیمیه. که من وحی و سخن انبیا و ائمه رو باور بکنم حق، و در این باورم هم تردید نکنم، شک نکنم. یه روایتی داریم، خیلی خوبه بشنوید این روایتو. امام صادق یکی از اصحابشون عبدالله ابن یعفوره، که من به مرکز قوممون گفتم درباره این انسان که امام صادق اعتقادش در زمان خودش در ایمان در کره زمین تک بوده، نه در مدینه. علا وجه الارض گفتم دربارش تحقیق کنن، همه ی حرفایی که تو روایات و تو کتب رجالیه درارن، بعد بدم به خود من تنظیمش کنم، توضیح بدم، تفسیرش بکنم تحت عنوان یه شیعه ناب به چاپ بشه، یه شیعهی که واقعا شیعه بوده. کاسبم بوده، نه دانشگاهی بوده، نه استاد بوده، نه از علمای بزرگ بوده، نه کشور دیگه‌ای رفته درس خونده، مغازه‌دار بود. اما دل داد به حقایق. خب انسان وقتی که دل به حقایق بده، دنبال حقایق بره، خدا کمکش میکنه، هی رشدش میده. شما باطنت به پروردگار اعلام میکنه، به قول قدیمی ها با زبان بی زبانی، که من حرام نمیخوام. جدی هم هست. خب پروردگار عالم در به دست آوردن حلال کمک میکنه، یه کمک های عجیبی هم میکنه که گاهی میفرماید و یرزقهم من حیث لا یحتسب، و جایی که گمان نمیبری روزی بهت میدم، از فکرشو نمی کردی. این اتفاق افتاده، خیلی هم افتاده، حالا مواردش زیاده، من برای خودم هم پیش اومده دو سه مورد. یرزق و من حیث و لا یحتسب، واقعا اینجور. در همین ماه رمضان گذشته یکی از دوستان من به من گفت فلانی رو که خیلی وقت ندیدیم میای بریم ببینیم. اون آدم خیلی خوبیه، خیلی هم پر نعمته، خیلی هم پر خیره، هم آدم خیلی خوبی، هم خیلی پر نعمته، یعنی به قول قرآن بست در رزق داره، خدا از زمین و آسمون براش میرسونه، هم آدم خیلی پر خیری. آقا یه کسی میلیاردره، پولش هم پارو بالا میره، صندوق بانک‌ها دارن خفه میشن از فشار پولش، یه وقتی به فکر میفته یه کار خیلی بکنه، میاد همین نزدیکی‌ها یا نزدیکای خونش از قنادی یه کیلو شیرنی میخره یا از سوپر یه دونه جعبه خورما میگه، میده به یه بچه، میگه ببر توی این مسجد، نیت هم میکنه خیر پدر مادرم، این کارش خیلی مسخر است. فکرم میکنه که کارش خیر کرده. مثلا از بدنه میلیاردها تومن 6,000 تومن داده یک کیلو شیرنی یا یک جعبه خورما کاری کرده. آدم بدبختیه. این اگه بخواد کار خیر بکنه باید بره 10 نقطه فقیر نشین 10 تا درمونگا بسازه، 5 تا مدرسه بسازه، 4 تا مسجد بسازه. تازه به هیچکی هم نگه، صداش هم در نیاره. این کار خیره. اونی که 2 تا نون داره، بیشترم نداره، هر 2 نون رو لازم داره و قرآن میگه یکیشو ور میداره یکیشو میده به فقیرتر از خودش، اون انفاق کرده بلکه ایثار کرد. این کارش خیلی درست. این که آدم بفهمه چی کار بکنه خیلی مهم. و اولیاء خدا هم دنیا رو خوب فهمیدن که کجاست، هم خودشون رو خوب فهمیدن، هم حق رو خوب فهمیدن و هم خوب کار کردن. همین اینا با خدا آدم های رو راستی بودن، صاف. این آدم ارزش داشت بریم ببینیمش، پر نعمت، خوب، پر خیر. رفت دیدارمون که تموم شد، اونجایی که ما دیدیمش طبقه 8 و 9 یه ساختمون بود، اومد پایین، اومد تا بر خیابون، اومد تا دم ماشین که دیگه ما میخواستیم بریم منبر ظهر. به کاغذ تا کرده به من داد. و معمولا من میپرسم، گفتم چیه؟ اون من تعبیر خودشو میگم، گفتش که پول یه پرس باقالی پلو با گوشته. بودم به کی بدم؟ گفت به خودت، فقط خودت باقالی پلو با گوشت درست کن بخور. خب خداحافظ خداحافظ. ماشین که راه افتاد به طرف مسجد، من وا کردم کاغذو، دیدم تاریخ همون روز 100 میلیون تومنه. و من که اصلا به خیالم نمیرسید که تو مارمزون این شکل 100 میلیون پول برسه. 100 میلیون هم برای ما که دستمون خیلی تو پول و تو صندلی و تو وزارت و وکالت نیست خیلیه. چه کو نگاه کردم، خوندم و تاش کردم. گفتم خدایا وجود مقدس تو، خودت یه مرحله، و با عنایت حضرت ابی عبدالله الحسین 2 مرحله. زندگی منو خوب چرخوندین و دارین میچرخونین. تو رزاق منی و مسیر رزق من رو هم گره زدی به وجود مبارک ابی عبدالله الحسین. تو مدرسه امام حسین من معلمم، کلاسام هم همین مساجد و حسینیه هاست. پول معلمی من رو هم خوب داری میدی، به کسی هم ما کاری نداریم. حالا پول معلمی رو بده نده، چقدر میده نمیدونیم، بعدم ندونیم به ما چه. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن، که خواجه خود روش بند پروری داند. پولی که به آدم میدن اصلا مهم نیست، این که پول کجا خرج بشه مهمه. گفتم خدای من که با این آدم چند سال روبرو نشدم، صحبتی هم نکردم. این همونی نیستش که در قرآن میگی و یرزق و من حیث و لا یحتسبه. تو دنبال حلال باش، من از جایی که گمان نمیبری واسه بو نمیبری پول میرسونم بهت، رزق میرسونم. بودم خب خدای من که دارم، آیا این پول که تو لطف کردی شو بسا خواستی منو امتحان بکنی حق منه؟ من که افطار امشب و فردا شب و تا مارمزون رو دارم، سحریم رو دارم. گفتم نه، حق من نیست. همونجا گفتم خدایا کل این 100 میلیون تومان و به نیت پدر و مادر او من در بهترین جا مصرف میکنم. هنوزم ندیدمش، بهش بگم پولت این شده. این امتحان شده است، لازم نیست یه خدا را آدم امتحان بکنه که ببینم اگه من فقط دنبال حلال باشم. گاهی هم خدا تو حلال یه دوتا ویشگون ازم میگیره، یعنی مشتریم کم میشه، درآمدم کم میشه، یه مقدار سخت میگذره، میخواد ببینه میمونم یا پا میشم میرم در خونه افراد بی ربط گردن کج میکنم که یه کمکی به ما بکن. لازم میادم خدا رو امتحان بکنه. خدا کیه؟ عاشقانش میشناسنش، ارحم و راحمینه، میدونن میشناسنش. اگه یه رو نرسونه علتی داره، من نمیدونم چی. اگر یه روزی تو اوج منبر رفتن و هیچکی دعوت نکنه، همه هم آدم رو میشناسن، بهترین وقت منبره، محرم سفره، هیچکی نمیاد سراغ، همه میرن دیگران رو دعوت میکنن. میگه حالا یه محرم سفر تو خونه بمون، هیچکی هم نمیذارم به تلفن کنه ببینم موندگاری پیش من یا نه میری جای دیگه که خوشم نمیاد. اینا را آدم خیلی باید مواظب باشه، خیلی. خب تو این مجموعه هایی که در ارتباط با زندگی ماست، خدا میگه بندگان واقعی من دوچار شک تردید نمیشن. عبدالله ابن یعفور اومد دیدن امام صادق، یه سینی جلوی حضرت بود، معمولا سینی های خونه ائمه چوبی بود، کاسه بشقابشون هم گلی بود. نفشت نت هم نشسته بودن، یا انار وسط این سینی بود. امام صادق به دیگران میخواست بفهمونه ایمان، یقین، باور یعنی چی. فرمود ابن یعفور انار رو چی میبینی؟ گوی ابن رسول الله انار مالی یه درخت، درخت هم مالی یه باغ، از یه چاه هم مدینه چون چاه آب زیاد بود، از یه چاه هم آب خورد، مالکش هم یه نفر، همش یکی یکی یه آب خورد، از دوتا قنات دوتا چاه نه، یه نور دیده، یه هوا خورده، مالی یه ملک بوده، مالی یه درخت بوده، مال یه مالک بوده. پسر پیغمبر با چاقو انار رو نصفش کن، به من بگو عبدالله نصف این انار حلال، نصفش حرام. قبول میکنم، شکم ندارم، از چون و چرا هم ندارم که بگم یا ابن رسول الله بر من توضیح بدین چرا حرومه. نه، امام من میگه حرامه، حرام. پیغمبر من میگه حلاله، حلال. پروردگار من میگه حرامه، میگم حرامه. حلاله، میگم رو چشمم حلال. مولای من به من میگه این کارو نکن، زشته، اون چشم، دروغ نکن، تهمت نزن، غیبت نکن، با عجله قضاوت نکن. میگم چشم. محبوب من به من میگه اینایی که میگم به نفعت، نماز بخون، روزه بگی، خمس مالتو بده، هرچی هم کم باشه، خمس حق خداست. میگم چشم. اینان که خوب فهمیدن کجان و خوبم فهمیدن کیان و خوبم فهمیدن چیکار بکنن، اون وقت با این فهمشون همه چیشون شده تجارت. مثلا ازدواج که میکنن خودش یه تجارته برای قیامتش. خیلی حرفا درباره زن گرفتن و بچه دار شدن تو قرآنه، اما بعضی حرفاش خیلی زیباست. المال و البنون، ثروتتون و بچه هاتون که از زن گرفتن گیرتون اومده، زینت الحیات دنیا، آرایش زندگی ظاهرتونه، اما والباقیات و صالحات خیرون اندرم بیک. اگه برای خاطر من زن گرفتی که چون من گفتم بنده من نکاح کن، اگه برای خاطر من بچه دار شدی، به اندازه خودتم زحمت داری میکشی، بچه هات متدین بار بیان، تو داری تجارت موندگاری میکنی. ول باقیات با قافه، اونم از صالحات، تو خوبی های ماندگار داری درست میکن. اون وقت این زنی که رفتی گرفتی انقدر گشتی تا یه زن در حد خودش با ایمانی گیر بیاری، اون خانومم انقدر دقت کرده که تو مرد با ایمان گیرش بیایی. به 50-60 سال با هم زندگی کردین، دو تا دختری، سه تا پسری، یه پسری، یه دختری، اونا هم کنار شما دوتا چقدر خوب بار اومدن. بچه هات هم رفتن ازدواج کردن، اونا هم بچه های خوبی پیدا کردن. این رشته وضع و حال تو و زنت انتقال به بچه هات، به نوهات، به نویرات پیدا کرده. اینا برات خیر ماندگاره. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه من خدا تو سوره رعد گفتم و ربنا ادخلهم جنات عدن، من شما رو وارد بهشت میکنم، بهشت دائمی، و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. اونجا با هم زن و شوهریم و زنت هم اونجا قابل مقایسه با حورالعین نیست، بچه هاتون هم کنارتونن تو بهشت، نسلتون هم کنارتون. این تجارت میگه زن بگی تجارت کن، بچه دار شو تجارت کن، بشین صبحونه بخور تجارت کن، علم گوش بده تجارت کن، فهمیده ها همه چیشون تجارت، همه چیش. یه رفیق داشتم یه چیز خیلی خوبی که ازش یاد گرفتم و مونده پیشم و یادم نمیره، اون الان 30 سال از دنیا رفته. هر وقت میرفتم پیشش، گاهی که دوتایی بودیم یا یکی دیگه هم بود، دوتا دیگه هم بودن، یه چیزی میخواست بگه. حالا درباره خودش، درباره من، درباره دوتاییم، یه چیزی میخواست بگه، حالا هرچی، من که نمیدونستم چی میخواد بگه. اول به من میگفت یه چیزی میخوام بگم که یقین دارم اونی که از دهنم در میاد دارن پام مینویسن. الان کرام کاتبین، فرشتگان نویسنده که خدا تو قرآن اسمشون رو برده، کرامن کاتبین یعلمون ما یفعلون، گم میدونم. به قول امیر المؤمنین در نهج البلاغه، قلمها حاضر، حاضر، فقط منتظر شما یه چیزی بگین یا یه قدمی وردارین یا یه کاری بکنین در جا بنویسن. گفت من میخوام یه چیزی بگم ولی میدونم پام مینویسن، یعنی درست میخوام بگم، حق میخوام بگم. من میدونم تا حرف و شروع بکنم پام می نویسن، دیگه آدم تا آخر عمرش باطل نمیگه. این مرض داره که به نویسندگان خدا دریوری بده، بگه اینا رو پای من ثبت بکنی. من میخوام امروز 30 تا دروغ بگم بنویسید، 50 تا غیبت بکنم بنویسید. آدم عاقل این کار رو نمی کنه. عاقل یعنی آدم تاجر، خوب تاجری هم. انسان همین باشه خدا از همه طرف او رو یاری میکنه. این تنصر الله ینصر کن، این وعده خداست. و یثبت اقدامکم، نمیذارم من بلغزین. حالا 2 میلیون ماهواره بالا سرتون باشه، اما من نگرتون میدارم که مؤمن بمانید، متدین بمانید، پاک بمانید. خودم نگرتون میدارم. اینه مسئله دنیایی که در آن زندگی میکنیم، که حالا این پرونده باید خونده بشه که تاجر واقعی از دیدگاه خدا کیه و ضرر کننده واقعی در این تجارت خانه از دیدگاه خدا کیه. حالا بعد بریم سراغ این دوتا، ببینیم اینا کیان. خب اگه به اون جلسه فردا نزدیک بودین که میشنوید، نزدیک نبودید، خب من به خاطر اینکه ناقص نمونه بحث و ادامه میدم انشاءالله. یکی از بهترین، این بهترینی که میگم مدرک محکم دارم، مدرک محکم، یکی از بهترین و برترین نوع تجارت این تاجران در دنیا گریه بر ابی عبدالله الحسین. که امام صادق میگه این تجارت 3 تا سود داره: رحمت خدا یه سودش، آمرزش خدا یه سودش، شفاعت امام در قیامت یه سودش. هر مؤمنی که برای حسین ما گریه کن، مؤمن من شما، نه که هر جوری هست دلش بسوزه و گریه کنه، نه، یه دل پاک باید بسوزه، یه گریهی که شعبه یه گریه زینب کبرا باشه. اون گریه، هم گریهی که شما ها دارین که خوش به حالت واقعا. یه وقت به قول لاتا آدم میخواد هندونه زیر بغل مردم بذاره که تحریکی بشن. نه، هیچ هندونه زیر بغلتون من نمیذارم. اینا متن روایاتمون، اونم تو مهمترین کتاب این فنمون، کتاب کامل و زیاراته، که این گریه خودشی که بهترین تجارت هاست، که می فرمد وقتی گریتون شروع میشه، مادرم صدیقه کبرا دعاتون میکنه، اون صداتون رو میشنوه، اونا اشراف دار. زینب شدی پیکریندر میان خاک، از دل کشی ناله بسد آه سوزنا، Heh. که خفر خوش به مصدر خون دیده باز کن، احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن. طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر، دستی به دست گیری ایشان دراز کن. حسین من سیرم ز زندگانی دنیا، یکی مرا لب بر گلو رسان و زجان بینیاز کن. ای وارث سریر امامت ز جای خیز، بر کشتگان بی کفن خود نماز کن حسین من. یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا، هم بار دیگر روانه به سوی حجاز کو. پاشو ببینم سفر ما کیان حسین من با کیا اومدم، با کیا دارم برمیگردم. حسین منم سفر ما شمر و خولی و سنان. یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا. بار دیگر روانه به سوی حجاز کن. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و متنا ممات محمد و آل محمد. الا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و جعلنا من شیعت محمد و آل محمد. رحمت.